عصر یک شنبه شما پرخیر و برکت باشه انشاءالله. همراهان عزیز، بزرگی میگه به زندگی فکر کن ولی برای زندگی قصه نخور. دیدن حقیقت اما درست دیدن فضیلت. مهربان باشیم عاشق، شاید فردایی نباشه یا شاید فردایی باشه اما عزیزی نباشه. پس چقدر خوبه که قدر لحظه لحظه زندگیمون رو به خوبی بدونیم. امیدواریم که تا بدین لحظه برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون شد مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. با این امید دعوت میکنیم شنونده مستندی با عنوان سیری در تاریخ باشید.
سیری در تاریخ.
گفتم سیر نه سیل.
سیل صدا داره، لطفاً عوضش کن.
عوضش کنم؟
سیلی در تاریخ. نویسنده آرش امجدی، راوی و تهیه کننده صادق داوریفر، طراحی صدا دینا داوریفر. قسمت دوم، راز تاج گذاری رضا سوادکوهی. گفتیم که رضا خان بعد از کودتای سوم اسفند 1299 با لقب سردار سپه از طرف احمد.
این کیه؟
سپه.
این سپه با اون سپه خیلی فرق داره.
از کجا بدونم؟
صبر کن بخونم متوجه میشی. قطعش کن.
گفتیم که رضا خان بعد از کودتای سوم اسفند 1299 با لقب سردار سپه از طرف احمد شاه قاجار به وزارت جنگ رسید. اون رسید نه. در طی 2-3 سال پست‌های بالاتر ریاست عالیه کل قوا و نخست وزیری رو هم به دست گرفت. تا اینجا ما همچنان در زمان قاجاریه به سر میبریم، اما قاجاری که به نهایت ضعف خودش رسیده و احمد شاه جوان در تخت قدرت و شاخ و شانه کشیدن برای مخالف.
صدای سشوار برای چیه؟
قبلشونه کشیدن، بهتره سشوار بکشید.
خدا، شاخ و شانه کشیدن با همه یعنی تهدید کردن. قد کن.
احمد شاه جوان در تخت قدرت و شاخ و شانه کشیدن برای مخالفان از پس رضاخان بر نمیاد. به هر حال رضاخانی که فرمانده کل قوا و نخست وزیر و وزیر جنگ شده بود،
مهراش خب تونست... سمت‌های مختلف و زیادی دارن توی هیئت فوتبال. این
اینو چرا داری پخش می‌کنی؟
حس چند شغله بودن میده.
بابا ما داریم درباره تاریخ حرف می‌زنیم، درباره رضا شاه، نه هیئت فوتبال تهران.
فرق نمی‌کنه، اونم چند تا شغل داشته.
درست پسر من هست اما داره کار 4 نفر من انجام.
رضاخان تونست با راضی کردن نمایندگان مجلس پنجم شورای ملی و یک رأی‌گیری نچندان بی سر و صدا در آبان 1304 اول حکومت قاجار را از سلطنت خلع کنه و خودش سرپرست موقت حکومت بشه و دوم بعد از 1 ماه با تشکیل مجلس مؤسسان
در مجلس شورای ملی کشور شاهنشاهی ایران.
مجلس مؤسسان دوره رضا پهلوی نه محمد رضا.
فرق داره.
خدا خیلی فرق داره، دیوونم کردی.
رضاخان تونست بعد از یک ماه با تشکیل مجلس مؤسسان سلسله پادشاهی پهلوی رو در آذر 1304 رسماً به وجود بیاره. راستی این رو هم بگیم که رضاخان در کودتای سوم اسفند 1299 همدست اصلی و یار جانیش سید ضیا بود.
فکر میکنم که الان داشتن یک رابطه عاطفی و طبیعتاً ازدواج در
علی ضیا، نه سید ضیاءالدین طباطبایی.
صدای اون ضیا رو ندارم
بابا، ما داریم تاریخ و مستند میگیم، شنونده بهمون میخنده. خود نداری هیچی پخش نکن.
دارم الان.
سید ضیاءالدین طباطبایی که به دوستی نزدیک با انگلیسی ها مشهور بود، سید ضیا بعد از کودتا از طرف احمدشاه نخست وزیر شد. صد روز نخست وزیر بود که در تاریخ ایران به کابینه سیاه معروف شده. در این اوضاع و احوال از صحنه سیاست ایران کنار گذاشته شد و دو سال بعد که رضاخان سردار سپه نخست وزیر احمد شاه شد، کم کم با همراهی و تلاش مؤثر سیار دیگه که در مجلس صاحب نفوذ بودن به شاهی رسید. رضاخان با این سه نفر که میتونیم اونها رو مردان شاه بنامیم، بعد از رسیدن به سلطنت پایه‌های حکومتش رو محکم کرد. این گروه سه نفره یا مثلثی که رضا شاه بعد از حسابی قدرتمند شدن، هر کدوم از اضلاعش رو به طرز ناخوشایندی به گونه‌های متفاوت از هستی ساقط کرد و از میان برداشت، تیمورتاش، نصرت و دوله و داور بودن.
شوت زده خیل منظره بازی تموم کرد قبل گله رئال مادرید.
داور علی اکبر داور، ببین جلو جلو فضا سازی صوتی نکن، یه ذره گوش کن متوجه میشی. به خدا
از میان این سه نفر تنها نام علی اکبر داور در تهران به جا مونده، اون هم بر روی خیابانی که وزارت دادگستری درش هست. یعنی درون هست، در نه، در آن هست. داور 7 سال وزیر عدلیه بود. عدلیه در زمان رضا شاه به دادگستری تغییر نام داد. داور رو بنیانگذار دادگستری نوین ایران میدونن. اون کسی بود که در تشکیل مجلس مؤسسان و بنیانگذاری رسمی پهلوی از این طریق بیشترین زحمت رو برای رضاشاه کشیده بود. داور بعد از وزارت عدلیه وزیر مالیه شد.
عجب حالیه، عجب یاریه. این چیه؟
جلوترش رو خوندم. 3 سالم وزیر دارایی بوده. خب حال میده دیگه، یه نفس 3 بار وزیر شده.
ولی بعدش زده حال خورده. گوش کن، قطعش کن، گوش کن.
یه روز در جلسه ای رضا شاه که از نابسامانی اوضاع اقتصادی کشور عصبانی بوده، کلی فحش و ناسزا نثارش میکنه. میگن حتی به داور گفته
برو ببین
باز صدای پسرمو تو گذاشتی؟
بابا گناه داره، بیکاره و علاف صبح تا شب، به این کارم علاقه داره.
مگه هر کی بیکاره باید رضاخان بشه، چیز بازیگر بشه؟ بعدش هم پارتی بازی نداریم. اگه علاقه داره بره تست بده، حذفش کن.
باشه.
میگن حتی به داور گفته برو بمیر. داور بخت برگشته هم که از خشم و غضب رضاشاه خیلی میترسیده و خودش رو در امان نمیدیده، تا دیر وقت سر کار میمونه و شب برمیگرده خونه و با خوردن تریاک به زندگیش پایان میده. در سال 1315، یعنی 11 سال بعد از تشکیل اون مجلس مؤسسان معروف و پادشاهی رسمی رضا شاه، عبدالحسین تیمورتاش هم یکی دیگه از مردان رضا شاه، وزیر مقتدر دربار پهلوی اول بود که در مدرسه نظامی روسیه تحصیل کرده بود و 3 سال قبل از داور در زندان قصر تهران به دستور شاه کشته میشه. یکی از اتهاماتش ظاهراً همدستی با روسیه و تلاش برای نفر اول شدن بوده.
یعنی میخواسته بابا جای شاه رو بگیره؟
خدا عالمه.
بابا چرا دوست دارن آدم و جای همدیگه رو بگیرن؟
سوال خوبیه.
نصرت و دوله هم که بعد از داور وزیر عدلیه شده بود، چند ماهی بعد از خودکشی داور به اتهام دریافت رشوه از انگلستان برای امضای قرارداد 1919 به زندان سمنان افتاد و در اونجا کشته شد. یکی از وقایع سالهای اول رضا شاه که سر و صدای زیادی به راه انداخت و در واقع هشداری برای مخالفان شاه جدید به شمار می رفت، سوء قصد نسبت به آیت الله سید حسن مدرس از مخالفان سرسخت رضا شاه بود. تیرهای زیادی به طرف مدرس شلیک شد.
بابا مدرس اونجا زنده مون، فقط 4 تا تیر بهش زدن، مسلسل نمیخواد که.
خودت گفتی رضا خان عشق مسلسل بوده.
چرا؟ ولی اون که نزده.
بالاخره گفته.
تحریف نکن تاریخ رو، تعریف کن.
مدرس در بیمارستان دولتی جراحی و مداوا شد و بعد از مدتی دوباره به مجلس برگشت تا مخالفتهاش با رضا شاه رو ادامه بده. اما رضا شاه که تحمل این مخالف با نفوذ رو نداشت، در همون زمان ترتیبی داد که اونو تبعید کنن و نهایتاً چند سال بعد دستور داد در تبعید به دست چند مأمور شهربانی حذف بشه. یکی دیگه از اقدامات رضا شاه به زندان انداختن سران عشایر و ایلات مختلف سراسر ایران بود. او این کار را از اسفند 1309 شروع کرد. در اواخر قاجار که حکومت مرکزی به نهایت ضعف رسیده بود، سران عشایر و خوانین مناطق مختلف گوش به فرمان دولت نبودند و برای خودشون دفتر و دستکی برپا کرده بودند و خلاصه هر کدوم همه کاری منطقه خودشون بودند.
قلی خان دوست بود، خان نبود. لابا تو هم اسمشو شنفتی. وقتی سن و سال تو بود به خودش گفت تا آخر عمرم ببینم میتونم تنهایی 1000 تا قافله رو لخت کنم.
بس دیگه
بابا، این سریال دیگه پخش نمیشه.
بعد از جمعه شاید.
سران عشایر و خوانین مناطق مختلف این رفتار رو اونها میخواستن در دوره رضا شاه هم ادامه بدن، اما رضا شاه که میخواسته هر گونه صدای مخالفی رو خفه کنه، نافرمانی سران عشایر رو بهانه میکنه و با به زندان انداختن اونها به نام ایجاد امنیت در قلع و قمع مخالفان دیگه هم دستش باز میمونه.
صدا میمون چرا؟
اینجا نوشته میمونه.
در قلع و قمع مخالفان دیگه دستش باز میمونه.
اه مثل همه، ولی مثل میمونه.
و با به زندان انداختن اونها به نام ایجاد امنیت در قلع و قمع مخالفان دیگه هم دستش باز میمونه، یعنی هم در نزد افکار عمومی به عنوان حافظ امنیت شناخته میشده و هم با این حربه مخالفانش در مجلس و مطبوعات و جامعه روشنفکری رو حذف میکرده. سران عشایر به مدت 10 سال در زندان نگه داشته شدن تا دمپر شاه نباشن. دمپر پر ای خدا.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
هم که شب تاری شود پنهان بیایم پیش تو، از روی تو روشن شود شب پیش رهبانان من.
آن سو مرا این سو بیا ای گل کنه خندان من، ای عقل عقل
چشمم یک نفس خالی مباد از گوهرت، خالی مبادا یک زمان لعل خوشت از کان من. دریای چشمم یک نفس خالی مباد از گوهرت، خالی مبادا یک زمان، لعل خوشت از کان من.
آن سو مرا این سو بیا ای گل کنه خندان من، ای عقل 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 من، ای جان 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 من، ای عقل 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 من، ای جان 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 من.
عشق تو را من کیستم؟
از عشق خون
ساقیستم، سبرام می چشمان من، از سار می مجدان من. ز شم شرابت آورم و از دل کبابت آورم، این است سر و خشک من، پیدا بود امکان من. در سر به چشمم چشم تو گوید، به وقت خشم تو پنهان حدیثی کو شود از آتش پنهان من.
آن سو مرا این سو بیا ای گل بنه خندان من، ای عقل 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 من، ای جان 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 من، ای عقل 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 من، ای جان 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 من.
با این همه کو قند تو، کو عهد و کو سوگند تو، چون بوریا برمی شکن ای یار خوش پیمان من، چون بوریا برمی شکن ای یار خوش پیمان من. گفتم چو خواهی رنج من، آن رنج باشم گنج من بو هریره آمدم،
رنج و غمتم با
من، از دست در انبان کنم، خواهنده را سلطان کنم، مربد را بدره دارم، چون بعد شد مهمان من.
آن سو مرا این سو بیا ای گل گل خندان من، ای عقل 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 من، ای جان 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 من، ای عقل 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 من، ای جان 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 من، ای عقل 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 من، ای جان 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 من.
صدای شهر
راننده گرامی، آمارها نشون میدن که بیشترین تعداد تصادفات در سطح شهر ناشی از رعایت نکردن حق تقدمه. رعایت نکردن حق تقدم یعنی نادیده گرفتن حقوق دیگران. پس با رعایت حقوق دیگران به قانون احترام بذاریم.
ترافیک.
اما تصاویر دریافتی از مانیتورهای صدای شهر رادیو تهران حاکی از ترافیک سنگین عصرگاهی در این معابریه که اعلام میکنم. بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی در مسیر شرق به غرب از تونل نیایش تا بزرگراه اشرفی اصفهانی، شمال به جنوب بزرگراه کردستان از خیابان آرارات تا بزرگراه شهید همت، همینطور شرق به غرب بزرگراه شهید همت از بزرگراه مدرس تا بزرگراه شهید ستاری، بزرگراه شهید مدرس در مسیر شمال به جنوب از پل پارکوی تا بزرگراه شهید سلیمانی، شمال به جنوب بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری از بزرگراه حکیم تا بزرگراه جناح، همینطور بزرگراه جلال آل احمد هم در مسیر شرق به غرب، اونطوری که مانیتورهای صدای شهر در این لحظه نشون میدن، از بزرگراه جناح تا بزرگراه شهید شمران داره ترافیک بسیار سنگین عصرگاهی. همچنین در بزرگراه شهید یاسینی در مسیر شمال به جنوب هم از بزرگراه شهید عباس دوران تا خیابان پیروزی شاهد ترافیک بسیار سنگین هستیم.
یک نفر تخلف میکنه، بقیه‌ام به دنبالش. یکی میره خط ویژه، بقیه‌ام میرن خط ویژه.
حق با شماست. به این موضوع کم فکر کرده بودم، واقعا مصریه. یعنی اگر ببینیم خط ویژه کسی نرفته، شاید ما هم نریم. البته من معمولا سعی میکنم که تا وقتی که پلیس مثلا هدایت نکنه نرم، ولی واقعا میبینم اگر توی یه لاینی باشیم مثلا کسی از چراغ قرمز عبور کنه، بقیه هم پشت سرش عبور میکنن، یا مثلا چهارراه ترافیک حجیمه، اگه همه وایسن پشت خط تا بقیه هم وای میستن. و واقعا مصریه، یعنی حق با شماست. بهشم فکر نکرده بودیم. انشالله که سعی کنیم ما حداقل از خودمون شروع کنیم، تخلفی نداشته باشیم که بقیه حداقل به ما نگاه نکنه.
این سرایت برای چیه؟ و تو مسائل رانندگی هم این کار رو انجام میدیم، یعنی خودمون نمیتونیم برای خودمون یک شخصیت قوی داشته باشیم؟ قانون اینه، قانون میگه حق نداری بری مثلا رو خط امدادی، اما داخل تونل یکی میره ترافیکه، یکی میره روی خطوط امدادی، ما میریم اینجا، پس قانون چی میشه؟
اساسا انسان ها الگوگیرن، یعنی حالا چه توی زمینه های مثبت بگیریم چه توی زمینه های منفی، یعنی آدم ها دنبال الگو میگردن. حالا اونی که گرایشش به کار بد کردن و به کار حالا خلاف توی زمینه راهنمایی انجام دادن باشه، الگوش هم خب وقتی الگو میاد دیگه تبعیت میکنه. بلعکس یکم مثلا به قول معروف توی گرایش کار خوب باشه، اونم وقتی که الگو میبینه پشت سرش حرکت میکنه. الگوگیری ذات آدم هاست.
همینطور در مسائل ترافیک.
بله دقیقا همین.
در میان هیاهوی بی امان شهر، یک نفس به اندازه یک سکوت ساده، تهران را بشنوید. صدای شهر من در صدای شهر. صدای شهر.
بله خیلی متشکرم از همکار بسیار خوبم سرکار خانم افشار نژاد بابت ارسال گزارش. اما شما شهروند عزیز و ارجمند، شما که همین الان داری صدای شهر رادیو تهران رو گوش میدی، همین الان با 88 82 301 تماس بگیرید و به ما بگید کدام نوع رانندگی، کدام نوع خودرو، کدام سبک رانندگی شما رو میترسونه و به وحشت میندازه و باعث نگرانی شما میشه. شمایی که خودت الان در حال رانندگی هستی، یا شما که عابر پیاده هستی، و حتی شمایی که الان داری از پنجره نگاه میکنی.
هموطن گرامی،
ایران مهد فرشاست،
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرش است.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست باف، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرش است. اگه میخوای بیمه کن